أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وعدد ما أحاط به علمه. خیلی مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون به مجلس ذکر و عرض ارادت به منظر اهل بیت عصمت طهارت صلوات الله علیه اجمعین هست قدم گذاشتند و تشریف آوردند. امیدواریم به برکت همین محبت و ارادت و اخلاص شما عزیزان در این لحظاتی که به نام و یاد اون بزرگواران با هم می‌نشینیم عنایات خاصه اون بزرگواران نصیب همه ما بشود و در جهت نیل به قرب و رضایت اهل بیت علیهم السلام بهره‌های وافی نصیب همگان بگردد ان شاء الله. خب بحث کتاب مصباح الهدى رو داشتیم، مباحثی رو پشت سر گذاشتیم، بحث توحید رو که بحث مفصلی بود که گفتیم ریشه مباحث این کتاب همون مبحث توحیده. اگر توحید حقیقتش درک بشه همه این شاخه ها رو از همون متفرق میشه. ما در پی بحث توحید، چه توحید ذات، چه توحید افعالی و چه توحید صفاتی، وارد بحث رزق شدیم و به دنبال او بحث قناعت رو مطرح کردیم. در آسانه بحث جدیدی قرار گرفتیم که حالا امروز این بحث رو شروع میکنیم با هم خوندن، ببینیم خدای متعال چی عنایت میفهمه. عنوان فصل خود را مهمان خدا دیدن هست، صفحه 45 کتاب مصباح الهدى. ما در دنیا و آخرت مهمان خدا هستیم. با توجه به بحثایی رو که تا به حال با هم گفتگو کردیم روشن شد که در این عالم فاعلی غیر حضرت حق نیست. روشن شد که روزی دهنده و رزاقی جز خدای متعال نیست. فعل عبد در رزق او تأثیری نداره. رزاق خدای متعاله و رزق خلایق رو خداوند عطا میکنه. همه بر خوان روزی خدای متعال میهمانند. اون مقدمات این بحث رو دیگه کاملا قابل فهم میکنه که همه میهمان خدا هستیم، چه در دنیا چه در آخرت، یعنی چه در بعد نیازهای جسمانی و طبیعی و نفسانی و مادیمون و چه در بعد نیازهای روحیمون. آنچه که نصیب ما میشود خدای متعال عطا میکنه. لقمه غذایی که میخوریم، جرعه آبی که مینوشیم، زن و فرزندی که نصیبمون میشه، خانه و کاشانه ای که در اختیار ما قرار میگیره، اینا همه عطایای خدای متعاله. پس در بعد نیازهای جسمانی و نفسانی بر سر سفره خدا نشستیم. خدای متعال میزبان ماست و ما میهمان. در بعد ارزاق معنوی هم که دیگه کاملا روشنه، معرفت، محبت، کمالات روحی و اخلاقی، همه اینها عطای خدای متعاله. همونطور که در رزق ظاهری ما کاری نبودیم، در رزق باطنی هم کاری نیستیم. در حقیقت گمان نکنیم اگر نعمت معرفت و محبت خدای متعال و خوبان خدا نصیب ما شده ثمره تقلا و تلاش ما بوده. گفت ما نبودیم و تقاضامون نبود، لطف تو ناگفته ما میشوند. کجا بودیم ما که بخوایم حتی تقاضایی بکنیم، گدائی کرده باشیم، اظهار نیازی کرده باشیم؟ خدای متعال بدون اظهار نیازی از جانب عبد به او عطا کرد، همونطور که وجود ظاهریمون به ما عطا شد در زمانی که ما این نبودیم که درخواست کنیم این وجود رو. نعمت معرفت خدای متعال، معرفت اولیاء خدا، محبت خدا و اولیاء خدا هم همین گونه بود. من و شما چه زحمتی کشیدیم، چه تلاش و تقلایی کردیم که این گوهر دردانه ی عالم هستی نصیب ما شد. این عشق و ارادتی که اهل بیت عصمت و طهارت داریم، ما چی کار کردیم برای به دست آوردن؟ غیر از این بود که چشم کشودیم در خانه یک خانواده شیعی مذهب و علاقمند و ارادتمند به اهل بیت عصمت و طهارت چشم باز کردیم، بی هیچ زحمت این نعمت نصیب ما شد. یه بار اشاره کردم که قدر این نعمت رو ما نمیدونیم. نعمت فقط وقتی که از دست میره تا حدودی شناخته میشه ارزشش. یعنی یک لحظه تصور کنیم خدایی ناکرده اگر ما در یه محیط دیگری متولد شده بودیم، تو خانواده یک وهابی، یک ناصبی خدایی ناکرده متولد شده بودیم، تو خانواده یه آدم ماتریالیست و مادی، یه کافر و زندیق و ملحد متولد شده بودیم، چه راه طولانی بود تا رسیدنمون به این جایی که هستیم؟ ما زحمتی کشیدیم برای رسیدن به این جا؟ نه، این هدیه و موهبت بزرگ الهی بود. هیچ تلاش و زحمتی نکشیدیم و نکشیدیم. اونچه از معرفت، اونچه از محبت نصیب ما شده، عطای بی‌منت خدای متعال. پس در جنبه‌های معنوی و اخروی هم میهمان خدایی. حالا آخرت رو به دو معنا میشه گرفت. یه معناش معنای باطنه. چون میدونید تو تعبیر ادبیات قرآن آخرت نقطه مقابل ظاهر این عالم قرار گرفت. فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت هم غافلون. فرمود یک ظاهری از این عالم که اسمش دنیاست، این رو خبر دارن و هم عن الآخرت هم غافلون، و اونها از آخرت غافلند. ببینید نقطه مقابل ظاهر آخرت رو به کار برد. خب نقطه مقابل ظاهر باطنه دیده. پس از همینجا میشه فهمید که باطن این عالم آخرته. ملک این عالم دنیاست و ملکوت این عالم آخرته. ظاهر این عالم دنیاست و باطن این عالم آخرته. پس هرچه در جنبه های ظاهری زندگی ما هست دنیای ماست، و هرچه در جنبه های باطنی ماست اون آخرت ماست. لذا به یک تعبیر اینجوری میشه گفت که ما هم در ظاهر و هم در باطن میهمان خداییم. در ظاهر نیازهای طبیعی و جسمانی و نفسانیمون رو خدای متعال تأمین میکنه، و در باطن نیازهای عقلانی و روحانی و معنویمون رو خدای متعال تأمین میکنه. پس همه خلق میهمان خدای متعال. ما در دنیا و آخرت میهمان خدا هستیم. آداب میهمانی را باید رعایت کرد. خب اگر پذیرفتیم که میهمانیم، چون اگر ما صاحبخونه بودیم خیلی مشکلات داشتیم، اما مهمان که میدونه خیلی مفخوره دیگه. خدای متعال ما را عادت داده به مفخوری، یعنی مفخوره میده به ما رزقش رو میخوره. منتها درسته که میهمان زحمتی رو که میزبان بر عهده‌شه اصلا شریک اون زحمت نیست. صاحب خانه باید به فکر غذای میهمانش باشه، به فکر محل استراحت میهمانش باشه. نیازهای میهمانش رو باید تامین کنه. دیدید دیگه خودتون مهمان دعوت میکنید، از چند روز قبل در تدارکی خونه رو تمیز کنید، مواد غذایی لازم رو تهیه کنید، میوه‌ای تهیه کنید، امکانات در واقع استراحت میهمان رو فراهم بکنید. اگر هوا گرم وسیله خنک کردن، اگر هوا سرد وسیله گرمایش، تدارک ببینید. خب این همه زحمتی که شما میکشید، میهمان اصلا شریک این زحمت نیست. او زمان میهمانی میاد میشینه و مفت در واقع از همه دستاورد زحمت‌های شما بهره میبره و لذت میبره. منتها درسته که این زحمت بر عهده میهمان نیست، ولی انصاف حکم میکنه که میهمان هم آداب میهمانی رو مراعات کنه. زشته که میزبان این همه تدارک برای میهمان ببینه و میهمان خلاف ادب و خلاف انصاف، خلاف صفا رفتار کنه با میزبان. خب آداب میهمانی، همین میهمانی های ظاهری که دوتا مؤمن به دیدن هم میرن، همین ادب‌هایی براش گفته شده توی دستور عمل‌های اخلاق اسلام، همین ادب‌ها در رابطه با میهمانی اصلی هم، یعنی میهمان خدا بودنه، عیناً لازم و رعایه است. خب اولین چیزی که میهمان باید مراعات کنه چیه؟ در بعد به ورود یه دیداری با صاحب خانه بکنه، با اذن او وارد منزل او بشه، یه سلام علیکی، یه روزی، یه معانقهی با میزبان بکنه، بعد وارد میهمان خانه او بشه. باید در بد به ورود صاحب خانه را ملاقات کرد. خب حالا اگر باید در بد به ورود به میهمانی صاحب خانه را ملاقات کرد، حالا ما که میخواییم سر سفره ارزاق مادی و معنوی دنیوی و اخروی خدای متعال بشینیم، میهمان خدای متعال باشیم، نباید خدا رو ملاقات کنیم؟ اقلش اینه که نباید خدا رو یاد کنیم. یعنی که سر سفره نشستید امروز ظهر نهار میل کردیم، خب این سفره رو کی گسترانده بود غیر خدای متعال؟ این ارزاق رو کی برای شما فرستاده بود و تدارک داده بود غیر خدای متعال؟ خیلی بی صفاییه که آدم سر این سفره بشینه و یادی از میزبانی که از او پذیرایی میکنه نکنه. بی اعتنا و غافل از میزبان شروع کنه به استفاده از ارزاق. خب و ارزاق مادی، ارزاق معنوی هم همینطور. الان ببینید همه این مجلس رو کی تدارک دیده غیر خدایی میکنه؟ در توان من و شما نیستی همچین کار رو. خود خدای متعال این سفره رو هم گسترانده، همه ما رو هم نشونده سر این سفره و داریم بهره میبریم از این سفره. خب اینجا هم بی صفاییه که آدم یاد نکنه از اون میزبانی که این میهمانی رو تدارک دیده و برپا کرده و داره از ما پذیرایی میکنه با ارزاق معنی. این حداقل ملاقات میزبان همینه که یادی از او بکنه، یادی از او بکنیم. هرگاه خواستیم از رزق الهی، چه ارزاق مادی چه معنوی، استفاده کنیم، یاد کنیم از خدای متعال، یاد کنیم از اهل بیت که دست خدای متعال هستند در رساندن رزق. شنیدید یه بار ابن عباس که خب شاگرد امیرالمؤمنین علیه السلام بود، در علوم ظاهری دینی از امیرالمؤمنین بهره می برد، خب میدونید جز شخصیت های برجسته تفسیر قرآن ابن عباس. یه بار ابن عباس رفت در خونه امیرالمؤمنین با حضرت کاری داشت. فزده خادمه که زنه بسیار بزرگیست، عارفه بسیار برجسته است این زن، حالا تعبیر میشه به کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها، تصوری خدمتکار معمولی و عادی نکنید، خیلی شخصیت بزرگیست فزده. حالا اگه یه وقتی قسمت شد یه تیکه هایی از روایات در مورد فزده میخونم براتون در آینده، تا ببینید چه شخصیت عظیم و چه عارفه بزرگی بوده این زن چه بحرهای بزرگی از محضر از زهرا سلام الله علیها بوده. حالا ای حال فز ابن عباس گفت که امیرالمؤمنین تشریف ندارن. ابن عباس گفت کجا رفتن؟ فزه گفت که تشریف بردن آسمان چهارم ارزاق خلق رو تقسیم کن. ابن عباس که خوده براش ثقیل اومد، چون گفتم اهل باطن نبود، علوم ظاهری رو بهره برد از امیرالمؤمنین، یا خوده احساس کرد که مثلا فزه داره قلوب میکنه، گندگویی میکنه. فردا صبح که امیرالمؤمنین رو دید ابن عباس، حضرت فرمودن مثل که اومده بودی در خونه ما با من کاری داشتی. ابن عباس عرض کرد بله آمدم در خونه شما، ولی فزه یه حرف عجیب غریبی زد. حضرت فرمودن چی گفت؟ خوباره من پرسیدم امیرالمؤمنین کجا؟ فزه گفت امیرالمؤمنین تشریف بردن آسمان چهارم ارزاق خلق رو تقسیم. حضرت فرمودن درست خوب؟ درست خوب، من رفته بودم آسمان چهارم ارزاق خلق رو تقسیم. خدای متعال رزق رو با دست خودش میده و امیر المؤمنین ید الله. لذا به یه تعبیر میشه گفت رازق خداست، به یه تعبیر هم میشه گفت رازق امیر المؤمنین. خدای متعال با دست امیر المؤمنین رزق خلق رو به خلق میده، چه ارزاق مادی چه ارزاق معنوی، هر دو رو به دست امیر المؤمنین عطا میکنه. به هر حال این که آدم یاد کنه از صاحب سفره و ملاقات کنه انشالله، یعنی به این یاد کردن بسنده نکنیم انشالله همتها بلندتر بشه. گفت من نخواهم در دو عالم بنگریست تا ندانم که این دو عالم زان کیست. تا نبینیم صاحب خانه رو نشینیم سر سفره. صاحبان همت‌های بلند اینجوریان، سر سفره که میشینن میگن من تا میزبان رو نبینم دست به لقمه نمیبرم. حالا نمیخوام بگم شماها شروع کنید این کار رو، ان شاءالله کم کم خدا این همت بلند رو نصیب بکنه، این آمادگی روحی، چون میدونه اینا چیزایی نیست که با تصنع و ادا درآوردن و تقلید کردن اثر ببخشه، باید حال آدم این حال بشه که واقعا دستش به لقمه نره، بگه لا صاحب از زمان، شما صاحب سفره‌ای در این عصر زمان، ما سر سفره شما نشستیم. این شعر سید ابن طاووس رو مکرر براتون عرض کردم که گفتم توی مفاتیح بعد از زیارت روز جمعه امام عصر ارواحنا فدا، همون اوائل مفاتیح الجنه، سید ابن طاووس میگه هر بار من روزهای جمعه این زیارت رو میخوانم، بعدش این یک بیت رو خطاب به حضرت میگم، میگم نزیل که حیث و متجهت رکابی و ضیف که حیث کنتو من البلادی. یا صاحب از زمان، مرکب من، وسیله نقلیه من، به هر سمتی که رو بکنه، در پایان راه اون جایی که از این مرکب پیاده میشوم بر تو وارد میشوم. نزیل که حیث و متجهت رکابی و ضیف که حیث کنتو من البلادی، و در هر سرزمینی باشم و بر سر هر خان و سفره‌ای که بنشینم میهمان تو هستم یا صاحب هستم. خب این حال رو وقتی انسان پیدا کنه، ممکنه حالش جوری بشه که بگه یا صاحب هستم شما صاحب سفره‌ای، تا نیایید بشینید سر سفره من شما رو نبینم دستم به لقمه نمیره، چه جوری بخورم. از یا همین جوری نشستند و تا ندیدن نخوردن، دیدند و خوردن. حالا این حجت خداست که ملاقات او قیامت صغراست، و چه خود ملاقات خدای متعال که دیدار او قیامت کبراست. پس اولین ادب مهمانی اینه که آدم تا صاحب خانه رو ملاقات نکرده، دیدار نکرده، ندیده، ننشینه توی خانه بر سر سفره. بعد هر جا که گفت بنشین، نشست، و هر چه پذیرایی کرد بهره برد. خب اینم ادب میهمانیه دیگه. من وقتی میام خانه شما میهمانی، حالا چه خانه ظاهری شما که خانه گله و چه انشالله خانه باطنی شما که خانه دل شماست. چون ما دو جور میهمان میکنیم افراد رو، یه بار دعوتشون میکنیم به خانه گلین خودمون، یه وقت هم دعوتشون میکنیم به خانه دلمون، میهمان دل خودمون میکنیم. به هر تقدیر وقتی آدم رفت جای میهمانی، باید تسلیم صاحب خانه باشه، نظریه ای از خودش نداشته باشه، سلیقه ای از خودش نداشته باشه. اگه صاحب خانه تعارف کرد، خب بفرمایید داخل این اتاق، نگه نه ببخشید من تو اون اتاق راحت ترم. اگر چیزی رو تعارف کرد برای پذیرایی، آدم نگه که نه من این رو نمیخوام، میلی به این ندارم، فلان چیزی که میل دارم، این خب خلاف ادب میهمان. خب حالا اگر ما به راستی در زندگیمون میهمان خدای متعالی، خدای متعالم هر جایی که تو این عالم تعیین کرد گفت بنشین، بنشین، نگی نه من اینجا جام نیست که من باید دارم صدر اون مجلس بشینم. هر جایی پیش آورد، هر جایی که خدای متعال جا داد ما رو، راحت بشیم، نه اینکه بشینیم تو دلمون ناراحت بشیم، دلخور بشیم که نه بابا به ما جفا شد، حق ما نبود که اینجا بشینیم، ما باید صدر مجلس نشستیم، حق من نبود که مثلا یه همچی شغل کوچکی به من بدن تو این دوره و زمانه، من شایسته این بودم که فلان مقام بالا رو به من بدن، اینم یه جاست دیگه، جایی نشستم. نه، هر جایی خدا پیش آورد برامون همونجا راحت بنشینیم. هر جوری پذیرایی کرد خدای متعال، اگر لقمه نان خشکی در سفره ما قرار داد، همون رو پذیرا باشیم. هر چی قرار داد، هر چه روزی کرد به ما، چه ارزاق مادی چه ارزاق معنوی، پذیرای رزق باشیم، نظریه دیگری نداشته باشیم. خب خدا داره پذیرایی میکنه. حالا انشاءالله عزیزان تأکیدی که من جلسه قبل کردم رو فراموش نکردم برای این سفر مشهدی که حالا انشاءالله علی ابن مصر رضا علیه السلام توفیقش رو به همه ما عنایت بکنه و با هم مشرف بشیم انشاءالله. گفتم حتما کتاب رهپوشه دیدار رو همه عزیزان خونده باشه، یعنی شرط این که همراه ما بیان اینه که این کتاب رو با دقت و حوصله خونده باشه. کسی که نخونده باشه نیاد همراه ما، اینجوری بگم، برای اینکه آدم دلش نمیاد لقمه های خوشمزه رو رفیقش نخوره، گاهی اوقات به زور هم شده میده بخور به رفیقش. اینم مال محبت ها، میدونید محبت سبب میشه آدم گاهی اوقات تحکم بکنه. دیدید دیگه، مثلا فرض کنید که این بچه هایی رو که میبرن مهد کودک مثلا میسپرن، اون مربی مهد کودک مثلا سر ساعت معینی که موقعی تغذیه است، اون چیزایی که باید این طفل بخوره رو میاره میذاره جلوی طفل و میگه عزیزم بخور. حالا این بچه خورد خورد، نخوردم این خیلی فشاری به خرج نمیده، یه دوباره سر به سرش میذاره میگه بخور، حیفه گرسنه میمونی، لاغر میشی، ضعیف میشی. اما وقتی هم نخورد دیگه بیش از این روش نمیزن، دایه این بودیه. اما مادر اگه بچه غذاش رو نخوره، اول با قربون صدقه رفتن و ناز و نوازش کردن و وعده این که عزیزم اینو بخور فلان عروسکه رو برات میخرم، اینو بخور فلان نمیدونم اسباب بازی که دوست داشتی برات میخرم، اول اینجوری سعی میکنه بچه شو قانع کنه بخورن. اما اگه بچه تن نده چه میکنه؟ ابروها رو گره میکنه، پیشانی رو چروک میندازه، اخم میکنه به بچهش و شروع میکنه تهدید کردن بچه که اگه نخوری میگم دو بیاد بخورد، اگه نخوری چنین و چنانت میکنه. خب این مال محبتیه که مادر به بچه داره، ولی اگه مثل اون مربی مهد بود، اگه اون دایه بود میگم بخوای بخور میخوای نخور، به من چه بخوری توش بزنم. اما مادر نه، اینه که حالا اگر منم گاهی اوقات برای بعضی از لقمه های معنوی یه خود بی‌ادبی میکنم و زبان تحکم میگیرم، این مال محبتیه که به شما دارم، دلم نمیخواد کم بهره عبور کنم. حالا انشاءالله تو همون سفر زیارتی هم تو همون کتاب گفتیم دیگه آداب این سفر. اونجا هم گفتیم نه از همین لحظه ای که از تهران حرکت میکنید یا خودتون رو میهمان علی ابن مسعود بذارید. هر چه پیش آمد رو از جانب حضرت بدونید، از سختی و راحتی، از شیرینی و تلخی، و همه رو یک دست یک جور تحلیل بگیرید از این همه. حالا ای حال، پس ادب میهمانی اینه که هر جا میزبان گفت بنشین، آدم همون جا بنشین. هر چیزی رو برای پذیرایی آورد، آدم از همون بهره بگیره. و به صاحب خانه فرمان نداد و جز آن چه آماده کرده نخواست. خیلی زشته که میهمان به صاحب خانه ارد بده، فرمون بده که فلان چیزو برای من بیار، فلان غذا رو برای من بپز، فلان میوه رو من دوست دارم بخورم، چرا نیاوردی؟ یه نمونهش یادتونه که جلسه قبل گفتیم دیگه، داستان میهمان شدن ابوذر غفاری و سلمان فارسی، داستان نمک یادتونه دیگه. خب اونجا ادب میهمانی مراعات نشد. چیزی که سر سفره نبود رو نباید میخواست ابوذر. وقتی خواست دیدید دیگه، صابخونه رو تو درد سر انداخت، مجبور شد که سلمان نمیدونم پارچه آبشونو یا لوله هنگشونو هر چی بود خلاصه دلی به پسرش بگه برو گرو بزن نمک بگیر، چیه مهمان من نمک هستن. در حال این قشنگه که آدم وقتی میهمان شد دیگه ارد نده به صاحب خانه، بشینه هر چه صاحب خانه آورد پذیران بشه. خب تو زندگیمون هم اینجوری باشه، ما ارد به خدا ندیم، ما خیلی ارد به خدا میدیم. ظاهر قضیه اینه که خدا فرمان رواست و ما فرمان بر، ها؟ خدا مطاع و ما مطیع، این حق قضیه است. اما اینقدر خدا مدارا کرده با ما که گویا ما فرمان روا و مطاعیم و خدا مطیع و فرمان بره. پناه وقت بار ببین، از صبح تا شب یه بند داریم ارد میدیم به خدا، حالا اسمشو گذاشتیم دعا، نه؟ اما ارد داریم میدیم به خدا، تعارف که نداریم، قدم به قدم زندگیمون داریم ارد میدیم. بابا این میزبان توه، تو رو میهمانت کرده، طلبکار از خدا که نیست بیده. یه همچین میزبان لطیف، دوست داشتنی، با محبت، خبیر، آگاه، کریم، سخاوتمند، جانم داره آدم بهش ارد بده. قشنگ اینه که آدم راحت بشه، هرچی او کرد رو پذیرا بشه. حالا بحث دعا رو نمیخوام الان واردش بشم. گفت من گروهی میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. آدم مؤدب باشه در محضر الهی، این میهمانی الهی به خدای متعال ارد نده، فرمان نده، او بهتر تشخیص میده چی نیاز ماست. زشته اصلا میهمان به صاحب خانه ارد بده دست بود. حالا بحث دعا رو انشاءالله تو همون کتاب رهپوشه هیدار فصل آخرش با دقت میخونی، تأمل میکنی، چون من واقعا حیفم میاد بحثایی رو که نوشتم و امکان داره شماها بخونید اینا رو دوباره بخوام به زبان هم بگم وقت شما رو بگیرم. من اینا رو نوشتم که انشالله سریع‌تر عبور کنیم این منازل طریق رو. هفته یه بار من چند تا کلمه خدا روزی میکنه از دهانم بیرون میاد و شما میشنوید، به همین بسنده نکنید. خیلی از این حرفا فشرده شدهش بلا خدا عنایت کرد، خصوصا تو این دو تا کتاب، یعنی رفت میشه و سر و حق نوشته شد. در واقع شما میدونی کاری کنید که مثل این دانش آموزای جهشی هستن که چند پله یکی میکنن تو تحصیلشون، اینجوری حرکت کنید، چون واقعا وقت خیلی کوتاه، راه هم خیلی طولانی، اینجوری میشه واقعا صرف جویی کرد. حالا اینکه بحث دعا به من یه ارد دادن به خداست یا نه، حال دعا چیه، این حالا انشالله با هم کتاب رهپوشه دیدار فصل آخرش میکنم. ولی اقلش اینه که ادب دعا هم اینه که اگرم میخواییم از خدا چیزی رو تقاضا کنیم، یه دنده یه طرفه خلاصه پا رو نذاریم رو گاز بریم جلو، یه جایی هم برای نقطه مقابلش بگذاریم، بگیم خدایا ما با این عقل کوچکی که بهمون عطا کرد گمان میکنیم که فلان چیز خیر و مصلحت ماست. خدایا اگر خیر و مصلحت ما رو در اون میدانی عطا کن، و اگر خیر ما رو در اون نمیدانی عطا نکن و به ما روحیه ای بده که بتونیم بدون اون چیز آرام و با قرار باشیم. گفت الهی یا خواسته ام را بده یا خواستنم را بگیر. اینجوری دو طرفه باشه که دیگه حالت قرد دادن و دستور دادن به خدای متعال نباشه که خلاف عدده. و معمولا اینجوری وقتی یه طرف دعا میکنه آدم میونشم با خدا شکراب میشه، کدورت خاطر از خدا پیدا میکنه، رنجید خاطر از خدا میشه. چرا؟ چون اون چیزی که او میخواست چه بسا به مصلحت او نبود و خدا چون او رو دوست میداره و نمیخواد ضرری بهش وارد بشه، اون خواسته او رو عملی نمیکنه و این دلخوری پیدا میکنه از خدا. پس به صاحب خانه فرمان نداد و جز آنچه آماده کرده نخواست، جز همون چیزی که خدای متعال تو زندگی روزی ما کرده، جز او چیزی رو نخواهد، چه در ارزاق مادی چه حتی در ارزاق معنوی. همونی که تو سفرمون گذاشته رو بهرش رو ببریم، همونطور که اون غذای جسمانی که تو سفرمون گذاشته اگه بخوایم لذتش رو ببریم باید حواسمون به همون غذا باشه، نگاهمون به غذامون دوخته باشه. فلینظر الانسان الی طعامه. ادب سفره اینه که آدم وقتی سر سفره نشست نگاهش به غذای خودش باشه، نگاهش تو سفره دیگران نباشه، توی بشقاب دیگران نباشه. خلاف ادبه که آدم لقمه های دیگران رو بشموره، بشقاب دیگران رو خیره باشه بهش، آدم نگاهش بشقاب غذای خودش باشه. اینجوری حسنش در اینه، گفتم وقتی آدم نگاهش رو دوخته به بشقاب دیگری، اون بشقاب دیگری مال دیگریه، به من نمیدن، پس من تو حسرتش میدن. از اون برم نیست، نگاه نکردم به بشقاب خودم، لذت اون غذایی که جلوم گذاشتر هم نتونستن ببرن. پس آدم تو زندگی اینجوری باشه به اون چیزی که خدا به دیگران روزی کرده، چه در جنبه های مادی ثروتیست، نمیدونم شغل و مقامیست، شهرت و محبوبیتیست، امکانات در واقع دنیاییست که خدا نصیب کسی کرده، زیبایی ظاهریست، زور بازوییست، نمیدونم استعداد علمی و فکریست، هرچی خدا و هر که روزی کرده آدم چشمشو به اون نریزه، چون اون مال اونه، به من که نمیدن که. خب وقتی به اون چشم دوختم استعدادایی که خدا در خودم گذاشته رو هم نمیبینم که اونا رو شکوفا کنم، امکاناتی که خدا به خودم داده رو هم نمیبینم که بتونم از اون امکانات بهره درست ببرم تو زندگی، خب ضرر میکنم. پس آدم نگاه ندوزه به ظرف دیگران، به بشقاب دیگران، نگاهش به بشقاب خودش باشه، همونی که کلوش کشیدن و گذاشتن همون رو ازش استفاده بکنه، جز او رو نخواهد. تو ارزاق معنوی هم بگیم شاید اینجوری باشه، تو ارزاق معنوی هم همونی که خدا روزیمون کرده رو درست بهره ببریم ازش. حالا مثلا فلان آدم چه ذکری میگفته، فلان نمیدونم عارف یا فلان مرتاض یا فلان شیخ مناجاتی یا پیر خراباتی چه ذکری میگفته تو چلش نشین یا چیکار میکرده، این به من و شما فعلا مربوط نیست. خدا همونی که روزیمون کرده رو همونو بهرش رو ببره. همین دو رکعت نمازی که میخونه اینو درست بخونه، فلینظر الانسان الی طعامه، این طعام معنویه. یا سر سفره قرآن نشستیم، معدبت الله قرآن، سفره پر طعام الهیست، طعام های روحی و معنوی. خب سر این سفره نشستیم نگاهمون رو بدوزیم، فلینظر الانسان الی طعامه، اگر بهره درست از همونایی که نصیبمون شده رو ببریم، اون چیزایی هم که نصیبمون نشده بعدها خدا عطا خواهد کرد. به هر حال پس چیز غیر اون چیزی که خدا به ما داده رو نخواهیم، همونی که عطا کرده رو سعی کنیم شکرش رو به جا بیاریم. لئن شکرتم لعزیدن نکن، یعنی اگر تشکر کردی، تشکرم حقیقت تشکر چیه؟ اون خوشنودی و خرسندی قلبی از عطای خداست. ولو به زبانم نگی خدایا متشکرم، اما همین که نگاهت میکنم لپات گل انداخته، لبخند از لبات بعد نمیخیزه، ماشاءالله سر حال و سرزنده، یه خودش قشنگترین تشکر از خدا. حالا به زبانم گفتی خدایا متشکرم، خب بهتر، ولی نگفتی هم حالتت حالت تشکر دیگه. ولی حالا هزاری هم به زبان بگی متشکرم اما قیافه گرفته افسرده نمیدونم هش مرده خدا اینا کرده، اون تشکرم مفت نمیازه. لئن شکرتم لأزیدن نکن، اگر شکر که به کار بردن نعمت است در مسیر مورد رضایت منعم، این غذا رو خدا داده به شما که شما بخورید، خیلی بخور قشنگ کیفشو بخور، این کتاب رو خدا به شما داده که بخونی بهره ببری، اینو بخون و بهره ببر، این بهترین تشکره. لئن شکرتم لأزیدن نکن، این دو رکعت نماز رو درست بخون، حقش رو ادا کن، اون وقت چیزای دیگری هم خدا بعدن میده. لعزیدن نه، چه ارزاق مادی چه ارزاق معنوی، اگر شاکر باشیم ارزشمندی او رو درک کنیم یک، و بدانیم این چیز ارزشمند رو هم خدای مهربان عطا کرده، دو که شکر و نعم درک و نعم و شکر المنعم درک المنعم، قدر نعمت رو که دانستی شکر نعمت رو به جا آوردی، و قدر منعم رو که شناختی شکر منعم رو به جا آوردی. خب لئن شکرتم لأزیدن نکن، اگر شاکر بودی خدای متعال رو، خدای متعال فزونی میده، چه ارزاق مادی رو چه ارزاق معنوی رو. اگر ارزاق مادیمون رو شاکر بودیم خدا زیاد میکنه، اگر ارزاق معنوی رومون رو هم شاکر بودیم خدای متعال زیاد میکنه. عرضم این بود که نگاهمون رو ندوزیم به بشقاب دیگری، همون بشقابی که میزبان برامون کشیده رو نگاهش کنیم، کیفش رو ببریم، همون چیزی که خدای متعال تو زندگیمون عطا کرده، چه در جنبه های مادی چه در جنبه های معنوی، به همونی که خدا بهمون عطا کرده نگاه کنیم، ببینیم عجب چیز بزرگی عطا کرده و عجب عطا کننده یه مهربان و بزرگواری بوده که اینو عطا کرده. خب این شکر نعمت که به جا آمد، اون وقت خدای متعال نعمت رو فزونی میده. باز ادب دیگر میهمانی اینه که دل به وسایل و منزل صاحب خانه نبست و آرزوی مالکیت آنها رو نکرد. خب بارها گفتم خدمت عزیزان، آدم وقتی یه جایی میره میهمانی خبر داره که مهمانم صاحب خانه که نیستم، دل به وسائل منزل صاحب خانه نمیبنده، چون اگر دل ببنده به وسائل صاحب خانه، این وسائل که مال صاحب خانه از مال این نیست، به اینم داده نمیشه. این برای این چند ساعتی که اینجا میهمانه اینا رو چیدن که این تماشا کنه لذت ببره از این مسائل، ولی دو ساعت دیگه، پنج ساعت دیگه که میهمانی تمام میشه این باید بره بیرون، که اینا رو نمیتونه همراه خودش ببره. وقتی دل به این بست، بیرون رفتن از این خونه براش زجرآور و سخته. خدای متعال ما رو تو این عالم میهمان کرده، این امکاناتی که تو این عالم برای ما تدارک دیده اینا همش تزیینات اتاق پذیرایی و سالن پذیرایی خدای متعال، اینا رو چیده برای این که ما لذتش رو ببریم، لذتش رو ببرین اما دل بشنوین. چرا؟ چون اگر دل بستین موقعی که قرار شد از این میهمان خانه بریم بیرون از دنیا بریم، خب اینا رو که نمیتونیم همراه خودمون ببریم، مخجون دادن برامون سخت میشه، بیرون رفتن از این میهمان خانه سخت میشه. اینا ادبهای میهمانیه در محضر خدای متعال. پس در بد به ورود صاحب خانه رو ملاقات کنیم، حضرت ولی هست ارواح و ناخداه رو که میزبان ماست، خدای متعال که میزبان ماست و ما میهمان او هستیم، روزی خور او هستیم، او رو در بدل بهره بردن از اون چه خدا عطا کرده چه در جنبه های مادی و معنوی یاد کنیم. دوم، اون چه که خدا بهمون عطا کرد رو پذیرا بشیم، لذتش رو ببریم، بهره ببریم، به صاحب خانه ارد ندیم، فرمان ندیم خدای فلان چیز رو بده، خدای فلان کار رو بده. نه اون چه صاحب خانه داره پذیرایی میکنه همونو بهرشو ببریم، لذتشو ببریم و تشکر کنیم از صاحب خانه. و جز اون چه که صاحب خانه فراهم کرده چیز دیگری رو هم آرزو نکنیم، همونی که خدا عطا کرده رو دوست داشته باشیم. آرزوی چیزایی که به دیگران داده رو نکنیم، چون اگر اون چیزا برای ما هم خیر بود به ما هم عطا میشود، حالا که نداده به خاطر اینه خیر ما در اون نبوده. بلا صاحب خانه ما خبیره، صاحب خانه و میزبان ما مهربانه، غنیه، سخاوتمنده، دلیلی نداشته که این چیز به نفع ما باشه و ما نبود. پس حالا که نداده قطعا به نفع ما نبوده. اینا آداب میهمانی. حالا باز بعضی از آداب دیگر رو هم بهش اشاره میکنم. جمله دوم رو بکنم. مهمان تا صاحب خانه را ملاقات نکرده و ندیده است فکر میکند اصلا مهمان نیست و به دزدی آمده است، لذا تا صاحب خانه را نشناخته است باید خیلی احتیاط کند. خب اینم نکته لطیفیه. آدم وقتی وارد خانه کسی میشه صاحب خانه را ندیده، نمیشناسه، خب احساس میکنه به ناحق وارد شده دیگه، خونه یه غریبه، من به خودی وارد شدم، دزدکی وارد شدم اینجا، از به ناحق وارد شدم. اما وقتی صاحب خونه رو دید و دید این صاحب خونه که همون رفیق صمیمی خودشه، وقت راحت وارد میشه. خب تو این ضیافت الهی تو این عالم آدم تا وقتی خدا رو ندیده، ملاقات نکرده، خدا رو نشناخته، نمیدونه که بابا خداست که از او داره پذیرایی میکنه. نه خودش کار ایست، نه دیگران کاری هم تو این عالم. لا مؤثرت الوجود الا الله، در عالم وجود جز خدای متعال هیچ صاحب اثری نیست. تا وقتی اینا رو خبر نداره فکر میکنه نه هنر خودمه، تقلای خودمه، نمیدونم عطای دیگری است. خب طبیعتا اینجوری دل دزدی میکنه دیگه. خونه یه غریبه است وارد شده. اما وقتی مطمئن شد که میزبان او خداست، گفتم براتون سر هر سفره‌ای که نشست خدا رو میزبان خودش دید، اوست که سفره گسترانده و داره از او پذیرایی. خدا اون چه غریبه نیست؟ میدونید چون ما حتی ما دستورات ایمانی داریم دیگه، دوتا مؤمنی که با هم اونقدر یگانه و صمیمی هستن که یقین دارن بدونه که به زبانم به هم گفته باشن که اگه من برم تو خونه فلان دوستم بشینم سر سفره، برم در سر یخچالش مثلا میوه بردارم بخورم، میدونم اون ناراحت که نمیشه هیچی، اصلا وقتی بشنوه که من اینقدر با اون صفا و یگانگی به خرج دادم کلی هم لذت میبره، کلی خوشحال میشه. درست شو؟ حالا اگه اینجوری من برم تو خونه بود بازم دوستم، بازم احساس میکنم دوستکی اومدم یواشکی یه چیزی بردارم. وقتی آدم صاحب خانه خودش رو بشناسه که خدای متعال، خدای مهربان، تو این عالم آدم میهمان اوست، اون وقت دیگه سر هر سفره‌ای که نشست احساس میکنه بیراه نشسته. جلسات قبل تو بحث رئیس رو گفتن، مؤمنی که خدا رو رزاق خودش میدونه و حول قوه خودش رو کنار گذاشته، خواست خودش رو هم کنار گذاشته، یعنی دلگی و طمع و طلب درونی هم نداره، این مؤمن وقتی نشست هر چی براش آوردن، هر کی آورد نوش جونش، خدا فرستاده. گفتم حتی اگه یه دزدی رفته دزدی کرده یه چیزی رو آورده داره میده به اینا، اگر این دلگی نکرده، گفتم یکی از آداب میهمانی اینه که آدم دستش دراز نکنه از جلو یکی دیگه یه لقمه برداره بیاره بخوره، آدم غذایی که جلوش کشیدن بخوره، اینا ادبای میهمانی. این که من به اصرار یه چیزی رو بخوام تهیه کنم برای خودم، خب این مثل دستی رو دیگری دراز کردنه، بشقاب از جلو یکی دیگه کشیدن به سمت خوده. اما وقتی این حالت رو ندارم، آرام نفسم، اصلا حوثم ندارم، آرامم، ولی اون دزده آورد دادا، شما خیالت راحت باشه، خدای متعال به بندش، به بنده واقعیش رزق حرام نمیده، رزق حرام نمیده. حالا انشاءالله بعدها تو بحثای بعدی میخونیم براتون. فهمیم مثل آقا خدا هست تو زمان حضرت داوود نبی علیه و علا نبی ینا و آلهی السلام،
تو زمان حضرت داوود یه بنده خدایی یه دونه گاوی داشت، گاوه رو پروار کرد بود تو خونش نگه داشت و روزا میبردش. چرا؟ یه خانواده فقیری هم بودن، خیلی گرسنگی کشیده بودن. این مرد یه خونه یه روزی همینجوری آرزو کرد و خدایا چی میشد مثلا یه خوراک، مثلا یه کباب گوشت گاوی مثلا من میشد به بچه هام میدادم مثلا. دست بر غذایی گاوه رو که اون صاحب گاوه تو حیات خونه مثلا ولش کرده بود یا تو مزرعه ولش کرده بود، این گاوه اومد و شاخ زد در خونه همین فقیره و دره رو شکست و اومد تو. حالا صاحب گاوه هم خبر نداشت. مرد فقیر دید همین الان من یه همچی آرزویی کردم، همین الان هم در خونه هم شکست گاوه اومد تو، یقین کرد که اینو خدای متعال فرستاد و اجابت دعاش بود. لذا با خیال راحت گاوه رو خوابوند و سر گاوه رو برید و پوستش گند و گوشتش هم کباب کرد و مشغول خوردن. یه بار صاحب گاوه که دنبال گاوه میگشت اومد تو خونه اینو دید فلان فلان شده، گاوه منو سر بریدید، نشستی داری میخوری با زن و بچت فلان. هیچی، رفت شکایت کرد پیش حضرت داوود که فرمان روا بود و پیغمبر. خب حضرت داوود میدونه یه خصوصیت دارن که امام اسعر با منافدا هم انشاءالله در دوران حکومتشون این خصوصیت رو دارن و اون اینه که در قضاوت نیاز به دلیل و شاهد و بیانه و اماره و امثال اینا ندارن، دیگه حکم به باطن میکنن، با اون علم باطنی که دارن قضاوت میکنن. خب انبیای دیگه نمیکردن، خود پیغمبر اکرم ائمه اطهار 11 امام دیگه ما این کار رو نمیکردن، مأمور به ظاهر بودن. اما امام اسعر با منافدا حکم به باطن میکنن، یحکمو به حکم داوود توی روایات داریم، به حکم حضرت داوود حکم خواهد کرد. علی حال این صاحب گاوه یقه این فقیره رو گرفت و برد پیش حضرت داوود. خب یا نبی الله این پلان پلان شده، گاوه منو گرفته سر برید، الان نشسته داره کباب کرده داره میخوره با زن و بچه‌ش، من شاکی هم از این. حضرت داوود به این صاحب گاوه گفت که یا بگذر از این دعوات دنبال نکن، بگذر ببخشید. این چه طرز قضاوت کردنه یا نبی الله؟ گاو من بل که خودم می بردشته برده سرشو بریده، شما میگه بگذر از این که حق منو بگیری. حضرت داوود فرمود که یا بگذر و یه سلسه داراییت هم ببخش به این فقیر. خب این چه طرز قضاوت کردنه؟ من میگم گاومو این گرفته به ناحق سرشو بریده خورده، شما میگه یه سلسه داراییت هم ببخش. حضرت فرمود که بیا بگذر از این، دو سلسه دارایی تن ببخش. آقا این یه کفرش در من، آی مسلمونا به داد من برسید، این چه طرز قضاوت کردنه؟ هیچی، داد و حال بلند کرد. وقتی دیگه خیلی شروع کرد این حضرت داوود، حالا دقیق این تیکه روایت یادم نیست، یا یه نقطه بود که اون نقطه رو دستور دادن بکنن، کندن اسکلت یا جنازه یه مرده یه زیر خاک معلوم شد. حضرت رو زندش کرد، گفت تو کیستی؟ گفت من پدر این صاحب گاوم. گفت خب داستان خودتو بگو چیه؟ گفت حقیقت قضیه اینه، من غلام پدر این فقیر بودم، طمع کردم به دارایی این پدره، پدره رو زدم کشتم، بچه های این پدرم بچه های صغیر بودن، همه دارایی این بابا رو بالا کشیدم، بعدم مردم. خب از داوود چی گفت؟ خب حالا ببین، پس تمام دارایی که از اون بابای به تو یه صاحبگاه به ارث رسیده مال کیه؟ مال همین فقیره است که مال بابای این بوده و به اون به ارث می‌رسید دیگه. نه تنها اون گاوه، نه تنها کل داراییه، اصلا خود تو هم بچه غلاممونی، به ارث میرسی به او، خودت هم ملک این فقیره، غلام این فقیره. حالا برو دیدی؟ گفتم اگر آورد خدا رزق رو اینجوریه داستان، یعنی اگه ما تقلا نداشته باشیم، نمیدونم دلگی نداشته باشیم، طمع نداشته باشیم، خدا رزق رو آورد، این صورت ظاهرش تصرف مال غیر بود و کشتن یه گاو که مالکش کسی دیگه است. اما ببینید حلاله برای این آدم، رزق حلالش میشه، جونش داره میخوره، گام مال خودش است. به هر حال تا وقتی آدم صاحب خانه رو ندیده فکر میکنه خودم بودم که رفتم زحمت کشیدم چیزی به دست آوردم، یا فلانی بود که لطف کرد به من و فلان چیز به من داد. خدا رو ندید که این ظلمه دیگه. یادتونه تو بحث توحید مفصل خوندیم، فرمود الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و اولئک هم مهتدون. فرمود کسانی که ایمان آوردن به خدای متعال بعد به ایمانشون لباس ظلم نپوشندن، اینها در امنیتن، در امن الهیان و اینها هدایت شده ها و راه برده های حقیقی خدا هستن. خب این لباس ظلم تر ایمان پوشندن یعنی چی؟ یعنی خدا رو ندیدن و غیر خدا رو کار دیدن تو این عالم. کسی که مؤمنه میگه غیر خدا کار این نیست، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، لا مؤثر فی الوجود الا الله. کسی که خدا رو میبینه یه غیری نمیبینه. اما همین که غیر را آوردی شریک کردی، فلان فلان شده حق منو خورد، قربونش برم فلانی نداد به من، برنامه ریزی خودم بود، جرگزه خودم بود که تونستم این چیزو به دست بیارم. مثل قارون دیگه، قرآن میگه تو سوره قصصه به قارون گفتن خلاصه این وضعی که تو داری تفاخر میکنی به ثروت تو، یه حرفا این وضع درستی نیست. حالا انما اوتیته على علم عندي، من دانش اقتصاد داشتم، علم برنامه‌ریزی تجارت و بازرگانی و اقتصاد داشتم، زحمت کشیدم این ثروت رو به دست آوردم. خدا رو ندی، این لباس ظلم پوشوندن به تن ایمان که غیر خدا رو مؤثر بدونیم تو زندگی، غیر خدا رو صاحب اثر بدونیم. خب حالا اگه لباس ظلم نپوشوندیم به تن ایمان، یعنی خدا رو رزاق دونستیم، خدا رو همه کارهای زندگی دونستیم، وقت وارد این ضیافت که میشیم دیگه احساس نمیکنیم داریم دل دزدی میکنیم، داریم مال یکی دیگر رو میخوریم، هر چی جلومون گذاشتن میدونیم خدا گذاشت شده ما و رزق حلال دیگه با راحتی و بدون دغدغه خاطر لذتش هم میبریم. گفتم اوائل سیر و سلوک یکی از مسائلی که دستور خیلی مهمیه و تاکید روش هست اینه که آدم دقت کنه لقمش حلال باشه، لقمه حرام نخوره. روایت داریم کسی 40 روز لقمه حلال بخوره نورانیت قلب پیدا میکنه، حجاب ها از یه روی چشمش میره کنار، ملکوت عالم رو میبینه. اینا این روایات. لذا اول کار خیلی آدم ها دغدغه خاطر دارن که خب چجوری ما رزق حلال از کجا گیر بیاریم بخوریم، از کجا مطمئن بشیم که این حلاله. اما گفتم براتون 5 مرحله بود که گفتم اون 5 مرحله، به مرحله 5مش که رسیدیم دیگه اصلا غیری نمیبینیم، نشستیم لم دادیم، خدا داره پذیرایی میکنه از ما، رزقی هم که خدا میده میگه میشه حرام پاشه، با خیال راحت میشه جونت بخور کی بشه. لذا تا صاحب خانه رو نشناخته است باید خیلی احتیاط کنه، تا خدا رو نشناختی خیلی احتیاط کن که نکنه مال غیر باشه، نکنه حق یکی دیگه ای رو داری میخوری. بله این هم خیلی لازمه، اما کم کم که انشالله سر در آوردی از بادی معرفت، اون وقت میبینی که خود خداست که داره جلوت میذاره دیگه، با خیال راحت بدون احتیاط. یادم تو مهمونی وقتی میدونه صابخونش هم لذت میبره که من سر سفره کشیدم از اون غذایی که این زحمت کشید تهیه کرده من بخورم، اون کیف میکنه این صابخونه. خب چه بهتر از این که من بشینم لم بدم شروع کنم بخوردن. خستگی صابخونه هم در میاد از تنش که این همه زحمت کشید این غذای خوشمزه رو پخته برای من این همه با اشتها و با لذت دارم میخورم، خستگی از تن صابخونه در میاد. وقتی ما شناختیم صاحبونم تو که خدای متعاله که حضرت ولی از ارباب ما خداه، اینجوری میشه دست. اما وقتی که صاحب خانه رو شناخت و دید دیگر هر چه خواست میخوره، تنها وظیفه مهمان این است که هر چه صاحب خانه گفت بکنن و هر چه هم به او داد بگیرن و نگوید کم است یا چیز دیگری میخوره. هرچی صاحب خونه که بایدم پذیرا بشه، هرچی داد بگیر و نگه چرا کم دادی، چرا این ندادی، چرا یه چیز دیگر ندادی، این حالت رو داشته باشه. وقتی مهمان میشویم خوب است تمام عیار مهمان شویم، یعنی حق مهمان بودن رو ادا کنیم. مهمان زشته. ببینید من اگر گفتم اینا رو خدای متعال لازم میدونه حتما که تکرار داره میشه تو جلسه، گفتم اگر من سالها تو خونه یک عزیز غنی و مهربان و لطیف و خبیری سر سفرش مهمان بودم، سالهای سال اونجا غذا خوردم، میوه خوردم، لباس بهم داده پوشیدم، منزل مسکونی داده تو سکونت پیدا کردم، سالهای سال مهمان این صاحب خانه بودم، یه سلام بود کرد کسی ببخشید من تذکر بودم ولی شما دوستتون دارم میگم، خدا رحمت کنه آجاری رسانون ما کنه. تو جلسات خیلی تاکید داشت، حتی اگه یک نفر تو جمعیت میستاد بایستاده میخواست گوش بده فرمود بشه به زخمتون همسر چیزی به همه درسته، همون که شما بایستادی لطمه میزنه، یا اگه یک سیه عطسه میکرد بی اختیار ایشون وای میستاد سکوت میکرد تا فضا آرام بشه، بعد دوباره شروع میکرد چون لطمه میزنه، چون کار من که نیست، انشاءالله خود خدای متعال داره چیزی عطا میکنه، پارازیت خلاصه بیاد نمیگیره دیگه، گیرنده ها خراب میشه. خب وقتی مهمان میشویم خوب است تمام عیار مهمان شد. حالا مهمان که هستیم هممون، چه بخوایم چه نخوایم، من تا گفتم اون کسی که نمیدونه مهمانه عذاب وجدان داره، فکر میکنه جای غریبه وارد شده، نمیدونم داره دزدی میکنه، خودشو داره اذیت میکنه، ولی اونم مهمانه، همه خلق مهمانه، هیچ کسی خودش برای خودش که رزق تهیه نمیکنه، کافرش، مؤمنش، شقیش، نمیدونم سعیدش، همه مهمانه. منتها این که آدم توجه داشته باشه مهمانه و تمام عیار مهمان باشه، یعنی کاملا مثل یه مهمان رفتار کنه. ماه رمضان شهر الله و ضیافت الله، اگر همیشه با خدا معامله داشته باشی همه ماه‌ها برای شما شهر الله خواهد بود و همیشه خود را در ضیافت الله مهمان خواهید دید و نفستان تسبیح و خوابتان عبادت و اعمالتان مقبول و دعایتان مستجاب خواهد بود. ببینید اینا تو همون کتاب رحمت شیدیدار اوائلش اشاره کردن به این بحث، برای تمام عباداتی که خدای متعال تو زندگی ما برای ما مقرر کرده اینا یه تمرینای کوچکیه، مثل یه مانور آموزشی هست، نیروی نظامی میرن یه مانور نظامی توی منطقه انجام میدن، یه تمرین جنگیدن میکنن اونجا که روزی که جنگ واقعی رسید دیگه آمادگی داشته باشن خود بتونن به جنگ. عباداتی که ما داریم همینه، اینا یه مانورای کوچکه، اینا رو تمرین میکنیم تا تمام زندگیمون به اون رنگ در بیاد. این 5 بعد نماز رو میخونیم نه برای این که فقط نماز این 5 تاست، نه بابا، و فصلاته هم دائمون، خوشا آنان که دائم در نمازن به حمد و قله و الله کارشان. وضوئی بگیریم، حالا این جملات رو بعدها میخونیم تو این کتاب، وضوئی بگیریم که دیگه این وضو باطل نشه، همه عمر با وضو باشیم. تکبیرت الاحرام نمازی رو بگیم که دیگه تا آخر عمر از تو نماز بیرون نگه، میخوابیم تو نماز باشیم، بیداریم تو نماز باشیم، غذا میخوریم تو نماز باشیم، حرف میزنیم تو نماز باشیم، هر چه میکنیم کسب میکنیم تو نماز باشیم. اگر به ماه رمضان رسیدیم روزه میگیریم ماه رمضان، نه برای اینه که از اول ماه رمضان روزه بگیریم روزه عید فطر هم دیگه افطار کنیم و تمام شد، نه بابا، این تمرین رو داریم میکنیم که همه عمر بریم تو روزه، دیگه همه عمر روزه باشه، روزه بیاد همه فضای زندگی ما رو بگیره. خب ماه رمضان پیغمبر اکرم تو اون خطبه شعبانی که آخرین جمعه ماه شعبان این خطبه رو خوندن و بشارت دادن نزدیک شدن ماه رمضان رو، فرمودن ایها الناس، که یه بار اگه خاطر باشه به مناسبت ماه رمضان من اشاراتی داشتم به این خطبه، اولا خیلی عجیبه ها، نفرمون یا ایها الذین آمنوا، گفت ایها الناس، خیلی عجیبه، من هنوز توی این موندم که چی داره میگه پیغمبر خدا، به مؤمنان نمیگه، به مسلمانان نمیگه، به همه ناس داره میگه، از کافر و مؤمن، ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. ماه خدا شهر الله به سوی شما روی آورد با برکت و رحمت و مغفرت. خب اگه ماه رمضان شهر اللهه، ببینم ماهای دیگه میگه ماه غیر خداست، ها؟ میگه غیر خدایی هم ما داریم که ماه مثلا شوال بشه شهر غیر خدا، ها؟ ماه سفر بشه ماه غیر خدا. ما همه ای ماه مال خدا. این ماه رمضان رو به ما گفتن شهر الله، تا کم کم این شهر الله رو تعمیمش بدیم به 12 ماه سال، همه 12 ماه من بشه شهر الله میشه. بعد فرمود به هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله. این شهر الله، این ماه خدا، ماهی است که شما دعوت شدید به ضیافت الله. ما تو ماه رمضان تمرین میکنیم مهمان خدا بودن رو. خب این تمرین، این مانور برای چی؟ برای اینکه دیگه همه ماهای سالمون خودمون رو مهمان خدا بودیم. همه ماهای سال خودمون رو مهمان خدا بودیم. و اگر انشاءالله اینجوری بشه، همه ایام عمرمون بشه ایام الله. خب روزای عمر ما میگه غیر روز خداست. کدوم روز؟ شنبه غیر خداست، یه شنبه غیر خداست، پنج شنبه غیر خداست. همه ایام هفته، همه ایام سال ایام الله، همه ماهای سال شهر الله. اگه به این معرفت برسیم، سر از شهر الله در بیاریم، که گفتم اینم برای عزیزان، حقیقت شهر الله و حقیقت بیت الله قلب مؤمن، حقیقت دله. از کردم یه بار برای امام صادق علیه السلام تو مسجد الحرام نشسته بودن، به کعبه چشم دوخته بودن و افراد مشغول طواف کعبه بودن. حالا قریبه به این مضمونه، این عبارت روایت الان تو نظرم نیست. حضرت فرمودن این کعبه عجب شرافتی خدا به تو داده. ببین مردم از دور و نزدیک میان اینجوری دورتو دارن طواف میکنن، دورت میگردن. اینو به کعبه فرمودن. بعد فرمودن اما کعبه بدان تو خیلی شرافت داری، اما شرافت مؤمن فوق شرافت توه. خدا به تو شرافت زیاد داده، اما شرافت مؤمن فوق شرافت توه. به تعبیری ببینید کعبه یه ماکته. دیدید ماکت میسازن از ساختمون ها دیگه، ساختمون بزرگ یه ماکت کوچولو ازش میسازن. کعبه یه ماکته. ماکت چیه؟ ماکت قلب دله. این دل رو از روش یه ماکت کوچولو ساختن، گذاشتنش وسط مسجد الحرام. او کعبه ماکت دله. خانه حقیقی خدا کجا؟ خدای متعال فرمود لا یسعنی ارضی ولا سمایی، نه زمین من نه آسمان من وسعت و گنجایش من رو نداره، بلکه این قلب عبد مؤمن منه که جای من رو داره. القلب و حرم الله. امام صادق علیه السلام فرمود قلب حرم خداست، خانه خداست. پس دل خانه خداست، بیت الله دله. اونی که وسط مسجد الحرام ساختن یه ماکت از رو این ساختن اونجا گذاشتن. این درست شد؟ سایه دل تو عالم مکان افتاد شد کعبه، سایه دل تو عالم زمان افتاد شد ماه رمضان شد شهر الله. شهر الله هم سایه دل مؤمنه تو عالم زمان. حالا انشالله اگر از دل سر در بیاریم، فرمود من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله. کسی که از بیت نفس خودش خارج بشه به قصد هجرت کردن به سوی خدا و رسول. خب من بخوام از خانه نفسم بیرون بیام برم به سمت خدا و رسول، خدا و رسول کجا؟ ها؟ تو قلبم دیگه. القلب و حرم الله، قلب حرم خداست. پس من باید از بیت و از خانه نفسم هجرت کنم به سمت دل و قلب. من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت. اون وقت اون مسیر حرکت از نفس به سمت قلب بین راه موتم به دست میام. فرمود موتو قبل ان تموتو، بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید از این عشق چون مردید همه روح پذیرید. وقتی از این بیت نفس بیرون اومدید، بین راه موت شما رو در میابه، ثم یدرک الموت. حالا وقتی که رسیدید به موت، فقط بقا اجره و علالله، دیگه اجره این بر خدا. صورت ظاهرش هم میگن دیگه، کسی از تهران حرکت کنه بره مکه برای سفر حج، بین راه نرسیده هنوز حجش رو انجام نداده، تصادف کنه کشته بشه، مریضی بگیره بمیره، این دیگه حج به گردنش نیست، فقط وقع اجره و علالله. این صورت ظاهرشه، اما صورت حقیقتش چیه؟ از بیت نفس بیرون آمدن، از منیت، از خودبینی، از خودخواهی، از انانیت و انیت بیرون آمدن و به سوی خانه خدا که دل حرکت کردن. یه حاجی حقیقی اینه ها. ممکنه آدم صد بارم بره مسجد الحرام رو ببینه و حاجی نشده باشه، و ممکنه یک بار هم مسجد الحرام رو ندیده باشه و حاجی حقیقی او باشه. به کعبه رفتم و حسرت کرم بران قومی که از زیارت دلهای خسته میاد. خب کعبه یک سنگ نشانیست که ره گم نشد. به هر حال پس ماه رمضانم سایه دل مؤمنه در عالم زمان. حالا اگر مستر از عالم دل در آوردیم شدیم اهل دل انشاءالله. کسی که اهل دله این دیگه همه روزها براش ایام الله، همه سالها براش سالهای خداییه، همه ماها براش ماهای خداییه. خب این وقت میشه چی؟ میشه میهمان همیشگی خدا. فقط تو ماه رمضان دیگه این تو ضیافت الله نیست دیگه، این دائم خودش رو مهمان خدا میبینه، خودش رو بر سر سفره خدا میهمان میبینه. اون وقت پیغمبر اکرم تو همون خطبه شعبانیه فرمود چی؟ فرمود تو این ماه رمضان اعمالکم فیه مقبول. ببینید الان یا آدمی مثلا الان تو این ماه یه کسی نماز میخونه، روزه میگیره، ذکر میگیره، دیگه نمیدونم حالا بالاخره این عملم مقبول درگاه الهی واقع میشه یا نمیشه، درست؟ اما تو ماه رمضان خدا تضمین کرد، فرمود اصلا نگران نباشید، عملی که انجام دادید فیه مقبول در اون مقبول. دعا میکنین ما میگیم نمیدونیم حالا این دعامون اجابت میشه یا نمیشه، اما تو ماه رمضان فرمود دعا کن فیه مستجاب، دعای شما تو اون ماه مستجاب، ردخور نداره. انفاسکم فیه تسبیح، نفس میکشید هوا میاد بالا و میره پایین، این تسبیح خود نگو اجر تسبیح رو داره ها، چون بعضی ها فکر میکنن اینه که نفس میکشید ثواب تسبیح به شما میدن، نه، نفس شما تسبیح هست. انفاسکم فیه تسبیح، این بلندتر از اینه که اجرش رو به شما بده، خود این نفس هستیه. نومکن فیه عبادت، تو ماه رمضان میگیرید میخوابید این عبادت. حالا بسم الله، کسی از دل سر در آورد همه ایام عمرش میشه میهمان خدا تو ضیافت الله، این دیگه هر وقت بخوابه عبادت کرد. نفس که میکشه این نفسش های و هوست دیگه، این نفس نیست که هوا بیاد پایین و بره بالا، نفس ذکره، چون جوهر ذکر تو همین نفس. ذکرها شکلهای مختلفی داره، شما لا اله الا الله میگید، نمیدونم یا الله میگید، الله اکبر میگید، یاهو میگید، یاهو، یا من هو، یا من لا هو و الا هو، ها ذکر میگید، ذکرهای توحیدی میگید، آخرش یاهو میگید، یاشم میندازید هوهو میگید، های قضیه ها میشه همون هه بابشم میفته، میشه چی؟ میشه خود نفس. ذکر شو کسی اهل دل باشه، اون وقت این ذکره دیده، این نفس که میکشه هست این خود نفس، ذکره دیده، این باید از دل سر در بیاره، اون وقت همه یه بودون دل ذکره، همه یه بودون دل ذکره. نبضش هم بگیری داره میزنه میبینی میگه الله 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 الله، همه یه بودون دل ذکره، خواب ذاکره، بیدار ذاکره، حرف میزنه ذاکره، ساکت ذاکره، هر چی میکنه ذاکره. خب چجوری میشه آدم اینجوری بشه که اون وقت دائم الصلات بشه، دائم الوضو بشه، دائم الصیام بشه، همه چیزاش دائمی بشه، چون میدونی تو بهشت دائمیه دیگه، نه؟ فرمود اکلها دائم، تو بهشت غذاهای بهشتی چیه؟ دائمیه، یه بند میخورن، هیچ وقت هم سیر نمیشن، تا چون غذا خوردن بهشتی ها مثل غذا خوردن اهل دنیا رو سیری و گرسنگی نیست. اهل طبیعت غذا خوردنشون رو سیری و گرسنگیه، گشنه‌شون میشه غذا میخورن، غذا که خوردن سیر میشن دیگه دلشون نمیخواد بخورن، چند ساعت میگذره دوباره گشنه میشن بعد غذا بخورن، نه وقتی سیر شدن دیگه میتونن بیشتر بخورن، نه وقتی گرسنه شدن میتونن تحمل گرسنگی رو بکنن. یه اهل طبیعت. اما اهل دل چیه؟ اهل دل با اشتها میخورن، با سیری و گرسنگی نمیخورن. اشتها مال روحه، سیری و گرسنگی مال بدن. سیری و گرسنگی رو حیوانات هم دارن، اشتها مال روحه. نمونش هم ببینید، شما وقتی میرید خونه یه کسی سفره هم انداخته، سفره خیلی رنگارنگ، غذاهای بسیار لذیذ چیده، ولی احساس میکنید صابخونه داره منت میذاره سر شما، شما به شدت گرسنه اینا، همونجا میل به خوردن ندارید، رغبت به خوردن ندارید، اشتها ندارید، در حالی که بدنتون به شدت نیاز داره به خوردن غذا. اما یه بارم مفصل شام خوردی، حالا میری خونه یه رفیقی، رفیقی که خیلی دوستش داری، سفره پهن کرده، میگه رفیق بسم الله، هیچی، شما اصلا اونجا یادت میره که غذا خوردی، میشینی دو برابر دیگرانی که نخورده بودن شما میخوری، احساس سنگینی و در واقع سیری هم نمی کنی. با اشتها میخورن اهل بهش، با سیری و گرسنگی نمی کنن. اشتها مال روح، سیری و گرسنگی مال بدن. یه نمونهش نشونتون بدم، تو مجالس ذکر خدا و اولیاء خدا شما نشسته، هیچ احساس سیری می کنید ها؟ کی سیر میشه؟ چون خدا رحمت کنه حاجه ها رو، ازمانان رفت حالا گاهی اوقات، الان اون موقع سعوده 20 سال پیش اونها که گاهی اوقات خدمتشون بودیم، خب اون موقع جلسات خیلی طولانی حاجه ها داشتن، گاهی اوقات 8 ساعت 10 ساعت 14 15 ساعت ما میشستیم و ایشون پیره مرد صحبت میکرد، نه او یک ذره احساس خستگی میکرد در حرف زدن، نه ما یک ذره احساس خستگی میکردیم در شنیدن. این نمونه شه دیگه، و الا شما بودید حرفای عادی بسم الله ما سر کلاس دانشگاه دو کلمه، حالا بخواییم غیر این حرف، حالا گاهی اوقات خدا روزی میکنه از کلاس های دانشگاه رو هم بالاخره اونجا هم خرابش میکنیم، مثل همونجا که خرابات شده اونجا هم خرابات میشه به لطف خدا، ولی حرفای علمی ظاهری بخواییم بزنیم یا یه ساعت که حرف بزنیم دانشجوهای این پهلون پهلون میشن استاد خسته نباشین نما فلان، یعنی چی کلاس تحمل خسته شده؟ اون وقت آدم یه پیرمرد نزدیک به 100 سال در 15 ساعت حرف بزنه خسته نشه، جمعیتی هم که نشستن در 15 ساعت یه جا بشینن میخوب یه تکون هم نخورن یه ذره هم خسته نشه، این غیر عادیه دیگه، این معلومه، این داستان عادی نیست، این اکلها دائمه. تازه بعد از 15 ساعت هم که بلند میشدیم ما تشنه تر از اون لحظه ایمونیم که نوسته بودیم، سیری نداشت. مجلس ذکر اهل بیت سیری نداره که، مجلس ذکر خدا که سیری نداره که، یه همون غذاهای بهشتی انشالله بره کنار پرده بهشت چه که، من اگه بگم اینجا بهشته، مجلس ذکر اهل بیت بهشت آفرینه، بهشت کوچکتر از مجلس ذکر اهل بیت. گفت ای دوست شکر بهتر یا آن که شکر سازه، خوبی قمر بهتر یا آن که قمر سازه، ای باغ توی خوشتر یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد. کدوم بزرگتره؟ بهشت آفرین بزرگتره یا بهشت؟ مجلس ذکر اهل بیت بهشت آفرینه. بهشت چیه؟ بهشت به پاش نمیرسه، انشاءالله پرده ها بره کنار ببینیم حقیقت رو، قدر بدونیم که خدا ما را آورده کجا نشونده، بی زحمت دیمنت ما رو برده کجا میشونه. به هر حال انشالله اگر از شهر الله سر در بیاریم اون وقت دیگه انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده، دعاکم فیه مستجاب، اعمالکم فیه مقبول. یه جمله دیگه بخونم، اکرم الضیف ولو کان کافرا، به مهمان حتی اگر کافر باشد کرم نمایید و او را اکرام کنید. میدونید این یه ادب دیگه به ما یاد دادن، هر بودن مهمان وقتی وارد شد بر تو ولو کافر، او رو گرامی بدار. حالا انشالله چشما باز بشه ببینیم که مهمان حبیب خداست که بارش بودید. مهمان حبیب خداست، دوست خداست، هرچی میخواد باشه. شما نگاه نکن به خود اون، حالا قیافش چجوریه، سوادش چجوریه، ثروتش چجوریه، کست و مقامش چجوریه، چشمتو ببن. او رو به عنوان حبیب خدا تحبیل بگیر. فهمودن اکرم و زید ولو کان کافر. مهمان رو گرامی بدارید، اکرامش کنید، کرم کنید در حق مهمان ولو کافر باشه. اگر خود را مهمان خدا دیدی، هر چه باشی خدای کریم حتما تو را کریمانه دستگیری میکنه و اکرام مینماید. اگه خودمون رو مهمون خدا دیدیم، جا نداره به خدا بگیم حالا امشب خدا روزی دون کرد رفتید مسجد نماز بخونید، به صورت ظاهر بگیم مسجد خانه خداست. حالا انشالله گفتم پیغمبر اکرم فرمود جعلت لیل ارض مسجدان. میدونید تو ادیان قبل معبد و مسجد جای معینی بود، کنیسه برای یهودی ها ساخته بودن، کنیسا برای مسیحی ها ساخته بودن، هر مذهب یه جای معینی داشت عبادتگاهش، بیرون از اونجا عبادت نمیتونست بکنه، باید بره اونجا عبادت کنه. پیغمبر اکرم فرمود همه کره زمین برای من مسجد قرار داده شد تو امت من، به برکت پیغمبر خاتم همه زمین شد مسجد. انشالله چشما باز شه اینا رو ببینیم، اینا رو ببینیم که همه زمین مسجد. فرق نمیکنه خونه باشه، خیابون باشه، بیابون باشه، روی کوه باشه، تای دره باشه، هر جا باشه خانه خدا هست. گفت همه جا خانه یاد هست. اما حالا صورت ظاهر فعلا همین مسجدهای ظاهری خیلی هم محترمه بوده. آدم رفت مسجد نمازش خون، قشنگ نیزدن برگرده به خدا بوده، خدایا البیت و بیت و این خونه خونه یه توه، انشالله مشرف میشید مکه. همین میخوایی وارد مسجد الحرام بشید یه دعایی داره، همین آدم به خدا میگم یه خدایا البیت و بیت و خدایا این خانه خانه یه تو، مسجد الحرام اینجا عوض دیگه، ول عبدو عبدو این بندم بنده یه تو. آدم مسجدم که بره بد نیست بگه دیگه، بگه الهی البیت و بیت و خدایا این خانه که خانه یه تو، ول عبدو عبدو ای بندم که بنده تو، و انا عبدوش و هادا بدتو، ای خانه تو اینم بنده تو، و انا فیه ضعیفو، خدایا من میهمان تو توی این خونه تو، ولی یکرم و ضعیف ولو کان کافرا، مهمان ولو کافر هم باشه شایسته است که صاحب خانه او رو کریمانه دستگیری بکنه، منم مهمان تو هم خدایا، ولو کافر هم هستم، هرچه هستم، اما اومدم خونه تو، در خانه تو. کریم کسی را از در خونش بر نمی گردونه دست بر حکر مزعی علاو خانه. خب دیالا انشاءالله جملات بقیه باشه، اگر امیدون برای جلسه بیدید که صدوات ختم می فرمید.